جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز.
رهبر انقلاب دیروز و در دیدار مردم شریف استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تأکید کردند دشمن وحدت و امنیت را آماج حمله خودش قرار داده، باید در مقابلش ایستاد.
کودتای 28 مرداد با توطئه آمریکا و انگلیس مشترکاً و به دست یک مأمور، یه مأمور آمریکایی که پول آورد اینجا تقسیم کرد بین اراذل و اوباش و افراد گوناگون، یک کودتا درست کردن. یه دولتی مثل دولت مصدق و سرنگون کردن. یه روز آمریکا اینجوری بود. آیا امروز هم آمریکا این کارو میتونه بکنه؟ ابدا. نه در مورد ایران، در مورد هیچ کشور دیگری نمیتونه بکنه. امروز آمریکا مجبوره برای ضربه زدن به دولت‌هایی که میخواد با اونها ضربه بزنه، جنگ ترکیبی ایجاد کنه که جنگ ترکیبی برای او بسیار هزینه‌زاست. آخرش هم به نتیجه نمیرسه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نقشه دشمن برای تحریک نقاط بحرانساز در ایران گفتند، تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی دو هدف اساسی و جدی آنهاست.
وحدت یعنی چه؟ یعنی در مسائل اساسی کشور، اونجایی که پای منافع ملت در میان هست، اختلافات مذهبی، اختلافات سیاسی، اختلافات گروهی، اختلافات قومی باید به کنار گذاشته بشه. همه باید در کنار هم باشن. اقوام مختلف در کنار هم، مذاهب مختلف در کنار هم، اونجایی که یک جهتگیری مشخصی هست، این وحدت مهمه. و امنیت، اون کسانی که امنیت ملی رو تهدید میکنن دشمن ملتن، برای دشمن کار میکنن، چه بفهمن خودشون چه نفهم.
اما در این بخش از برنامه در مورد اهمیت دشمن شناسی و لزوم درایت در مقابل طراحی های مختلف دشمن برای بحران سازی، تحلیل آقای دکتر جواد خواجه‌پور کارشناس مسائل سیاسی رو میشنویم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به برنامه گردونه خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و خدمت تک تک هموطنان عزیز. واقعیت امر این استش که هر جایی از جهان که به سمت قدرتمند شدن حرکت بکنه، چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه سیاسی و امنیتی حرکت بکنه، لابی قدرت جهان برای او مانع ایجاد میکنه. اما رویکردها متفاوته. مثلا در مقابل چین به یک صورت، در مقابل روسیه به یک صورت. در مورد جمهوری اسلامی ایران اساس کار بر شناسایی کانونهای بحران و تقضیه و تحریک اونهاست. دو کانون بحرانی که معظم الله اشاره کردن تو صحبتشون اختلافات قومی و اختلافات مذهبیه. شاهد وحدتی هستیم از سوی توده‌های مردم در مقابل اقلیت برهم زننده این اتحاد، یعنی واقعا سیستان و بلوچستان در طول 40 سال بعد از انقلاب به جرأت میتوان گفت که پایتخت وحدت کشوره. ما جلوه های این وحدت رو در ملاقات مردم این استان عزیزمون با رهبر معظم انقلاب دیدیم. به واقع فرمولی که معظم الله رهبر معظم انقلاب اشاره کردن اینه، فرمول قرآنیه. قرآن میگه کسانی که ایمان آوردن، الذین آمنو، اینها اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که ایمان آوردن و با پیغمبر اکرم هستند و الذین معه، اینا اشداء علی الکفار. فرمول اینه، اگر کسی توی این استان و هر جای دیگه از سرزمین پهناور اسلامی در سراسر جهان کاری بکنه کفار خوشحال بشن، مصداق این آیه نیست، یعنی ایمان ندارد، با رسول خدا نیست، برای امنیت ملی کشور کار میکنه. کی دلسوز آینده این کشوره، ببینه کارش آیا کفار رو خوشحال میکنه یا عصبانی میکنه، آیا کارش خوراک میده به رسانه هایی که در خدمت کفارن یا نه.
بله، ممنون از توضیحات شما، خدا نگهدار.
بنده هم سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
با کاربران.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی به واکنش کاربران فضای مجازی به برخی خبرها داشته. لطفاً این بخش رو بشنوید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت 91% از منابع تعاونی ها از محل سرمایه گذاری های خرد مردمی است که بیانگر گرایش مردم به مشارکت اقتصادی در تعاونی است. کاربری در واکنش به این خبر گفته که بسیاری از کشورها با همین سیستم تعاون اقتصاد خودشون رو به رفاه نزدیک کردند و باید سازوکار تعاون که طبق قانون اساسی هم هست جدی‌تر گرفته بشه. و کاربر دیگه هم با اشاره به صادرات بیش از 7.1 میلیارد دلاری در بخش تعاون گفته که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این بخش بسیار شایان توجهه و می‌تونه مؤلفه‌های زیادی رو از جمله کاهش بیکاری به خودش اختصاص بده. روزانه 7 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهند. کاربری در مورد این خبر گفته که در سال 1401 اهدای عضو در ایران به بالاترین میزان خودش رسید، یعنی 3510 عضو اهدا شده. کاش این فرهنگ ساری و جاری بشه و هیچ عضو قابل اهدایی به زیر خاک نره. و در ادامه کاربری هم گفته که اگه مردم بدونن که چه اجر و پاداش و آرامشی برای عزیزی که فقط قلبش میتپه و مغزش عملاً کارایی خودش رو برای همیشه از دست داده و از دنیا رفته ایجاد میشه، هیچ تردیدی در اهدای عضو و دادن زندگی به یک خانواده دیگه نمی کردن. و به عنوان آخرین خبر، معاون وزیر سمت از تنظیم سند راهبردی صنایع ورزشی خبر داده و گفته که از واردات محصولات ورزشی دارای تولید داخل با تنظیم سند راهبردی جلوگیری به عمل خواهد آمد. کاربری با طرح این سوال که آیا برای اینکه تولید با کیفیت داشته باشیم هم برنامه ریزی همزمانی صورت گرفته یا خیر گفته، از ورود کالاهای مشابه در این بخش جلوگیری می‌کنیم، اما چه برنامه‌ای برای سختگیری بر روی کیفیت تولید داخل داریم؟ هر دوی اینها برای رشد صنایع داخلی همزمان مهم هستند. و در آخر هم کاربری گفته که مهمترین راهکار برای تقویت تولیدات داخلی تغییر فرهنگ مصرف و تکیه بر جنس خارجی با توسعه کیفیت و مرغوبیت جنس داخلیه. مثلا بعیده که کسی پیدا بشه فرش ایرانی رو به فرش هر کشور دیگه ترجیح نده. بقیه کالاها هم اگه مرغوبیتشون مثل فرش ایرانی باشه، مصرف کننده سراغ مدل خارجیش نمیره. به همین سادگی.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
روزنامه دیلی تلگراف ضمن اعلام اینکه شکست اوکراین در جنگ با روسیه قطعی و قریب الوقوع است، به غرب توصیه کرده تا فکر چاره‌ای برای فردای پس از جنگ باشد.
زمان برای اوکراین رو به اتمام است و بعد از 18 ماه جنگ حالا دیگر بحث نه بر سر امکان شکست غرب، بلکه زمان این شکست است. از آغاز جنگ اوکراین فرانسه و آلمان گرچه سر و صدای زیادی به پا کرده و تسلیحاتی هم به کیف فرستادند، اما به طور کلی حامیان خوبی برای اوکراین نبودند. امریکا به عنوان حامی اصلی نظامی و مالی اوکراین تصمیم گیری در این جنگ را بر عهده دارد. با این وجود از اوایل جنگ جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم چندان دست و دلباز نبوده و تنها به اندازه‌ای سلاح به اوکراین فرستاده که جنگ ادامه یابد، نه در حدی که کیف فرصت پیروزی داشته باشد.
این روزنامه میگوید که بدون افزایش چشمگیر حمایت نظامی از اوکراین، هیچ تغییر استراتژیکی نمیتواند جریان این جنگ را تغییر دهد. احتمالاً پوتین هم به مذاکره راضی باشد، البته به شرطی که حاکمیت روسیه بر مناطقی که در شرق و جنوب اوکراین تصرف کرده حفظ شده و عضویت اوکراین در ناتو برای همیشه منتفی شود. در خصوص اذعان مکرر رسانه‌های غربی پیرامون شکست قطعی اوکراین و البته حامیان اون در جنگ با روسیه و لزوم جمع شدن هرچه سریع‌تر این بحران، تحلیل آقای دکتر محمد رضا فرقانی کارشناس مسائل بین‌الملل رو میشنویم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم. اخیراً روزنامه‌های غربی و اروپایی مخصوصاً طرف کارشناسان اعلام کردن که پیروزی روسیه در جنگ اوکراین قطعیه، راه چاره‌ای ندارن جز این که این رو بپذیرن. متاسفانه کشورهای اروپایی به ویژه حاضر نیستن این موضوع رو بپذیرن و به این موضوع گردن بذارن، اگرچه تحرکاتی از سوی برخی از سران کشورهای اروپایی مانند آقای مکرون در فرانسه و یا حتی شنیده میشه که صدر اعظم آلمان هم تمایل به این داره که این جنگ اوکراین خاتمه پیدا بشه با وضعیت موجود، یعنی با همین برتری روسیه در اوکراین. اما به نظر میرسه سایر کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس که شدیداً تحت تاثیر آمریکا هستن نمیخوان بپذیرن. نفع اصلی در حال حاضر در جنگ روسیه و اوکراین رو در واقع آمریکا میبره، به نفع آمریکاست. دیگه ادامه بیش از این جنگ روسیه و اوکراین نه به نفع اوکراین هست، نه به نفع اروپاست و نه به نفع جهان هست و نباید تحت تاثیر سیاست‌های منفعت طلبانه آمریکا باشن.
بله، متشکرم از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، من هم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید. زغال سنگ، ایران با ذخیره 12 میلیارد تنی و متاسفانه واردات. لطفاً این بخش رو هم همراهی بفرمایید.
ظرفیتی مخفول مانده به نام زغال سنگ با ذخایر حیرت انگیز 12 میلیارد تنی و در مقابل واردات 800 میلیون دلاری به کشور. سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران:
زغال سنگ تو کشور ما الان یه چند سالی حال روز خوبی نداره و به عنوان مثال سال گذشته ما با داشتن 12 میلیارد تن ذخیره زمینشناسی تبدیل به یک وارد کننده بزرگ زغال سنگ شدیم و 800 میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور شد و خب روند تولید کشور هم روند مناسبی نیست متاسفانه. دلیل اصلیش هم اینه که خب یه قیمتگذاری دستوری روی زغال سنگ گذاشتن و این قیمتگذاری دستوری و قیمتگذاری تکلیفی به نحویه که عملا کارگر معدن زغال سنگ که تو عمق زمین کار میکنه باید به یه شکلی یارانه بده به بخش فولاد.
طبق آخرین آمار در دو ماه نخست امسال 262 هزار تن زغال سنگ به ارزش 10 میلیون دلار وارد کشور شده است که حکایت از افزایش 13% در مقایسه با سال گذشته دارد. تفاوت قیمت و بالا رفتن قیمت تمام شده شرایط توسعه‌ای را متوقف کرده و این نظر فعالان این حوزه است. دبیر انجمن زغال سنگ ایران:
سال گذشته قیمت یک تن زغال سنگ وارداتی حدود 16 میلیون تومان بود، قیمت زغال سنگ داخلی 4 میلیون. در مجموع بالا رفتن قیمت تموم شده، ثابت موندن قیمت زغال سنگ موجب شده که خب یه بخشی از توسعه ها متوقف بشه، یه بخشی از آماده سازی ها متوقف بشه و خب این روندی که متاسفانه تو حوزه زغال سنگ ما شاهدش هستیم، در حالی که کشور ما میتونه تبدیل به یه تولید کننده قابل توجه زغال سنگ بشه حتی تو منطقه.
زغال سنگ تنها کانی است که به اندازه کافی اکتشاف شده، یعنی اگر با ظرفیت فعلی تولید شود به اندازه حداقل 300 سال زغال سنگ اکتشاف شده وجود دارد و جزو معدود حوزه‌های معدنی است که با یک سرمایه‌گذاری کوچک تعداد زیادی اشتغال ایجاد می‌کند. علی آبادی، وزیر سمت:
تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور و اینکه اینا کجا میتونیم تأمین کنیم، در ایران یا در کجا؟ یعنی می‌خوام بگم ما فقط وظیفه‌مون اکتشاف یا شناسایی معادن خودمون نیست، باید ببینیم چه مواد ضروری رو صنایع ما نیاز دارن، بعد ببینیم از کجا براشون تأمین کنیم.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان هاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
برای فردگار یکتا. سلام، شب خوش. شما چقدر چای مصرف میکنید؟ آیا قهوه برای بدن ما مضره؟ آیا با استفاده از قهوه و چای میتونیم لاغر بشیم؟ قرص های حاوی کافئین برای سلامت افراد مضر هستند؟ این برنامه نبض راجع به کافئین، چای و چای سبز صحبت خواهیم کرد. صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله در اختیار شما. اگر شما جز کسانی هستین که چای و قهوه زیاد مصرف می کنید و معمولا به شما تذکر می دن که این چای و قهوه برای شما مناسب نیست، دعوت می کنم که این برنامه نبض رو بشنوین، چون راجع به نقش کافئین صحبت کردیم، به ویژه کسانی که میخوان با استفاده از کافئین وزن خودشون رو کم کنن. معمولا کاهش وزن از طریق کافئین یکی از مواردیه که مورد استقبال واقع میشه. افراد سعی میکنن چه از طریق خوردن خود چای، قهوه یا چای سبز، یا از طریق قرص های چای سبز، قرص های کافئین وزن خودشون رو کم کنن. اما چقدر این درست است و چقدر افراد میتونن از این مواد استفاده کنن؟ اینکه افراد بتونن وزن خودشون رو به حد متناسب برسونن و چربی سوزی براشون اتفاق بیفته یکی از نکاتیه که معمولا مورد پسند هست، اما اینکه از چه طریقی باشه و این طریق واقعا علمی هست یا نه، باز از نکاتیه که در اون صحبت‌های مختلفی وجود داره، کارشناسان مختلفی نظرهای متفاوتی دارن. برنامه می‌خوایم راجع به نقش کافئین و چای سبز، یعنی تئین موجود در چای و چای سبز صحبت کنیم و به ویژه قرص‌های اونها که در بازار موجود هست.
بخاطر بخاطر شما بندگان گرامی برنامه نبض،
سبزیایی که می‌خریم اون ضد عفونی کنیم،
استراب داره، ترس داره، بعد برید دنبال درمانشمون،
حتما همین دوشون رو
طبق نظر پزشک آزمایش
کنه، به سلامتیش اهمیت داده.
شما نبض رو میشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت داری بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر باشه.
تشکر میکنم. شما میل دارید که هر روز قهوه مصرف کنید یا اینکه نه علاقه ندارید به این ماده؟
خیلی نه.
مثلا هر چند روز یک باری مصرف میکنید؟
خیلی موقعی که خوابم میگیره مصرف میکنم، یا مثلا احساس خستگی میکنم، خواب آلودگی میکنم، اون موقع.
خاصیتی هم داره قهوه؟
شنیدم که برای خواب آلودگی و خستگی و اینا خوبه.
خودتون اثر داره؟
برای من اثر داشته. بله.
چند سالتونه؟
من 43 سالمه.
قهوه مصرف میکنید در طول روز؟
خیلی کم، به ندرت. میلی ندارم، نه زیاد نه.
خاصیتی داره اصلا مصرف قهوه؟
خب من اطلاعاتی ازش ندارم که، تا چون نمیخورم نمیدونم چه خاصیتی داره.
اصلا وقتی میری تو خیابون میبینی بقیه اون بوی خوش قهوه میاد؟
آره، خوشم میاد. بوش خیلی آرامش بخش واسه آدم.
نحوه مصرفش تفاوتی داره توی خاصیتش، مثلا انواع مختلفی که گفته میشه در موردش. مثلا کسی که قلبش آریتمیکه یا ضربان داره قهوه مصرف میکنه مشکل براش پیش میاد؟
من که شنیدم میگم واسه قلب خوبه، بد نیست، ولی مصرف زیادش بله ضرر داره. من شنیدم
اهل مصرف قهوه هستید؟
تا حدودی بله.
مثلا هر روز، چند روز یک بار؟
نه نمیشه گفت روزانه، اما در زمانی که احساس خستگی شدید داشته باشم یا خواب آلودگی و همینطور قبل از اینکه بخوام ورزش انجام بدم بله مصرف دارم.
فکر میکنید یه قهوه تأثیر مثبت یا منفی روی سلامتی آدمو داره؟
به نظرم هر چیزی بستگی داره. اگه زیاد از حد مصرف بشه احتمال بروز مشکل وجود داره، ولی به اندازه خیر.
صف 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومد. لاغر شدن، داروهای لاغری و اینکه ما در چه شرایطی میتونیم از داروها استفاده کنیم، اصلا لاغر شدن فقط از طریق دارو امکان پذیره یا نه، و خلاصه بحث‌های مختلف مربوط به کاهش وزن و متخصص تغذیه سودی هجری ظریفی که مهمان تلفنی برنامه ما هستن. عرض ادب و احترام خدمت شما، ممنون از اینکه در بحث شرکت میکنید.
سلام خانم دکتر عزیز، حال شما و سلام خدمت شنونده های عزیز. خوشحالم که یه جلسه دیگه کنارتونم و میتونیم بحث دارودرمانی رو ادامه بدیم.
متشکرم، ممنونم.
خب،
برای همه کسانی که شاید به هر حال اولین بار باشه اصلا با این بحث میخوان آشنا بشن، اگه موافق باشین یه مروری داشته باشیم و بعد بحث رو با شما ادامه بدیم.
خب الان میریم روی هربال مدیسن هایی که خیلی استفاده میشه و توی مصرف روزانه ما وجود داره، مثل کافئین، مثل چای سبز، مثل سرکه سیب. میخواییم ببینیم این ادعاهایی که میشه تا چه حد درسته. در مورد کافئین و قهوه های روزانه که ما استفاده میکنیم، کافئین موجب افزایش متابولیسم میشه، باعث لیپولیز میشه، یعنی سوختن چربی میشه. در کنارش اینو در نظر بگیرید، در کسایی که تپش قلب دارن نباید استفاده شه، در بیمارانی که اضطراب دارن، مشکلات بیماری های روحی دو قطبی دارن نباید استفاده بشه، در افرادی که هایپرتنشن یا فشار خون دارن، در افرادی که مشکلات گوارشی مثل سندروم روده تحریک پذیر دارن قهوه های روزانه و کافئین نباید استفاده بشه. کافئین در قهوه های روزانه که ما استفاده می کنیم هستش و اگر بخوایم علاوه بر اون استفاده کنیم، کپسول های 100 میلی گرم و 200 میلی گرمی داره، تا 400 میلی گرم در روز یک بزرگسال میتونه استفاده کنه. در اطفال 2.5 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزنشون هم میتونه استفاده شه. دقت کنید، کافئین در کسانی که سندروم تخمدان پولیکیستیک دارن، در کسانی که سابقه کانسرهای وابسته به هورمون مثل کانسر سینه تخمدان داشته باشن، بهتره که از یک فنجون، از یک شات اسپرسو بیشتر در روز استفاده نشه.
بله.
در مورد کافئین، موردی که خیلی مهم هستش، ببینید چه میخواید قرصش رو استفاده کنید، چه خود کافئین رو استفاده میکنید. اگر فردی هستید که مشکل خاصی دارید، بیماری خاصی دارید و دارو استفاده میکنید، کافئین با طیف وسیعی از داروها تداخل داره. ببینید، به صورت کلی وقتی که ما با کاهش وزن میخواییم انجام بدیم و با فردی روبرو هستیم که وزنش بالا رفته، در هر مرحله‌ای و با هر وزنی پروتکل درمانی ما فرق می‌کنه. وقتی که بخوایم 2-5% وزن بیمار رو کاهش بدیم، تشویقش می‌کنیم که لایف استایلش رو تغییر بده، غذاهای سالم بخوره، فعالیت بدنی داشته باشه. وقتی که می‌خوایم 5-10% وزنش رو کاهش بدیم، اینجا باید رژیم های اصولی براش در کنارش بذاریم و مکمل های فیبری و پروتئینی که موجب احساس سیری و کاهش وزن میشه. وقتی از مکمل حرف میزنیم، یعنی چیزی که در ماده غذایی، در غذای ما وجود داره، ما اضافیش رو میخواییم از مکمل ها بگیریم، مثل فیبرها، مثل پروتئین ها، مثل ویتامین ها. وقتی از دارو حرف میزنیم، یعنی ماده‌ای که توی غذای ما وجود نداره. وقتی ما میخوایم 5-10% وزن بیمار رو کم کنیم، میایم مکمل فیبری پروتئینی براش میذاریم و رژیم های جدید مثل رژیم های فستینگ و انواع مختلف رژیم های لو کالری که بخوایم به وزن هدف برسیم. حالا وقتی که ما نیاز به کاهش وزن بیشتری داریم، وقتی که شاخص بی ام آی ما یعنی وزن ما به قد ما به توان 2 باشه یا بالاتر از 27 باشه و در کنارش یک مشکل دیگه مثل دیابت، چربی خون و یک بیماری دیگه وجود داشته باشه، پروتکل به ما میگه که باید دارو درمانی انجام بشه. پس اگر شما مصرف هر نوع دارویی دارید، حتما باید این رو به دکترتون بگید که اینها رو با هم تداخلاتش رو در نظر بگیره و بازم تاکید میکنم تحت نظر متخصص باشه.
خیلی از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم، خدا نگهدار. استفاده از موادی همچون کافئین علاوه بر فواید، در صورت استفاده بیش از حد میتونه مضر هم باشه. مواد غذایی که حاوی کافئین و تئین هستند، اگر توسط افراد با زمینه بیماری‌های قلبی استفاده بشن میتونه آسیب‌زا باشه. قرص‌های چای سبز و قرص‌های حاوی کافئین باید در میزان مشخص استفاده بشن. در این برنامه نبض هماهنگ کننده مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف فاطمه جلالی به گوش شما رسوند و گزارش رو ناصر یوسفیان گرفته بود و پانتا پاچنگی تهیه کننده تنظیم کننده چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرایی. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.